این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه از 1000 نفر گذشت. ولادیمیر پوتین از اتحادیه اروپا خواست اوکراین را زیر فشار بیشتری بگذارد. و بن لادن در نوار جدیدی منتسب به او خواهان جهاد علیه اسرائیل شد. ساعت 21 به وقت تهران است یا 9 شب در 25 شب دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 14 ژانویه سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این چهارشنبه شب از پراگ پخش میشود. من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله شبانگاهی توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این لحظه با حسین قویمی.
با درود فراوان. شمار کشته شدگان فلسطینی بر اثر حملات نیروهای اسرائیلی به نوار غزه از مرز 1000 نفر گذشت. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌ها، مقام‌های فلسطینی می‌گویند که شمار کشته شدگان به 1010 نفر رسیده و طی 19 روز گذشته بیش از 4600 تن نیز مجروح شدند. در همین حال یونسکو، نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل، اعلام داشته که در این حملات بیش از 300 کودک جان باخته و 1500 کودک دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل، در آغاز سفر یک هفته خود به خاورمیانه در مصر از دو طرف خواستار توقف فوری خشونت‌ها شد.
You have my full commitment that I will do my best as Secretary General of the United Nations first and foremost to bring.
آقای کیمون گفت متعهد می‌شوم که به عنوان دبیر کل سازمان ملل هر چه از دستم برآید برای برقراری آتش بس فوری انجام دهم و برای رساندن کمک‌های بشردوستانه از هر چه در توان دارم استفاده کنم. اسرائیل میگوید در جریان درگیری‌های غزه 10 سرباز این کشور کشته شدند و 3 غیر نظامی نیز بر اثر اصابت راکت‌های حماس جان باختند. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، از اتحادیه اروپا خواست تا اوکراین را برای از سرگیری انتقال گاز به اروپا زیر فشار بیشتری بگذارد. نخست وزیران اسلواکی، بلغارستان و مولداوی، 3 کشور اروپایی که بیش از دیگران از قطع جریان گاز آسیب دیدند، امروز در مسکو با پوتین دیدار و گفتگو کردند. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، امروز به روسیه و اوکراین هشدار داد که اگرچه هرچه سریعتر صدور گاز به اروپا را از سر نگیرند، اعتبار خود را به عنوان شرکای اتحادیه اروپا در تأمین انرژی از دست خواهند داد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اوکراین، آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین و گفتگو در این مورد اعلام کرده است. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول قطع جریان گاز به اروپا معرفی می‌کنند. در خبر دیگر، اسامه بن لادن در نوار جدیدی منتسب به او مسلمانان را به جهاد علیه اسرائیل فراخوانده است. بن لادن در این نوار که بر روی سایت‌های اینترنتی اسلامگرایان افراطی منتشر شده، حکومت‌های عرب را متهم کرده است که به گفته او در راه اقدام مردم برای آزادی فلسطین مانع ایجاد می‌کنند. کاخ سفید در واکنش به این نوار امروز آن را نشانه انزوای اسامه بن لادن و تلاش او برای جمع‌آوری پول به نفع شبکه خود دانست. در خبر دیگر، امارات متحده عربی امروز اعلام کرد که در جلسه فوق‌العاده سران عرب در دوحه برای بررسی اوضاع غزه شرکت می‌کنند. قرار است این جلسه روز جمعه آینده در دوحه قطر برگزار شود. به گفته یکی از مقام‌های اتحادیه عرب، با اعلام آمادگی امارات متحده و با احتساب خود قطر، اکنون 15 کشور آمادگی خود را برای شرکت در این جلسه اعلام کردند که به معنای رسیدن به حد نصاب 2/3 برای برگزاری آن است. قطر روز دوشنبه خواهان برگزاری این جلسه شد، اما عربستان سعودی و مصر با برگزاری آن مخالفت کردند و میگویند با توجه به اینکه قرار است جلسه سران عرب در همین زمینه دوشنبه آینده در کویت برگزار شود، لزومی به برگزاری جلسه دیگری نیست. کشورهای عربی در مورد حماس مواضع متفاوت و اختلاف نظر دارند و تا کنون موریتانی، الجزایر، سوریه، مراکش، لیبی، سودان، لبنان، یمن، جیبوتی، سومالی، کامرون، عمان، تشکیلات خودگردان فلسطینی و قطر آمادگی خود را برای حضور در نشست دوحه اعلام کردند. آقای تمدن؟
با سپاس. حسین قویمی بود با نگاهی به تازه‌های جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. نوزدهمین روز حملات اسرائیل به نوار غزه، همچنان کوبیدن مواضع حماس و ادامه تلاش‌های بین المللی برای برقراری آتش بس. آیا بشکه‌های نفت خام می‌توانند همچون اسلحه در مقابل اسرائیل عمل کنند؟
این صحبت‌هایی که در ایران میشه بیشتر برای جلب توجه مردم عادی کشورهای عربی است که بگویند که ایران بیشتر از کشورهای عربی برای فلسطین دلسوزی داره.
همزمان با مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی، یک تلویزیون فارسی زبان بین المللی دیگر آغاز به کار کرد. این بار بی بی سی فارسی از لندن. گزارش‌های دیگری هم داریم، از جمله درباره لغو سفر محمود احمدی نژاد به استان کرمانشاهان. همراه ما بمانید تا ساعت 9:30 دقیقه امشب به وقت تهران. در حالی که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه وارد 19 روز خود شد، بمباران مناطق مختلف نوار غزه امروز ادامه یافت و هواپیماهای اسرائیلی شمار نامعلومی از سکوهای پرتاب راکت، انبارهای مهمات و تونل‌های موجود در جنوب نوار غزه را که هم مرز با مصر است، امروز هم بمباران کردند. به موازات این عملیات نظامی، کوشش‌های سیاسی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ادامه دارد و در این راستا بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، سفر به شماری از کشورهای خاورمیانه از جمله مصر را آغاز کرده است. این در حالی است که مقامات قاهره به ابتکار خود کوشش‌هایی را برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس دنبال می‌کنند و اکنون هیئتی به نمایندگی از حماس در پایتخت مصر سرگرم گفتگو با مقام‌های قاهره در این باره است. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
در حالی که عملیات نظامی اسرائیل وارد 19 روز خود شده است، بمباران مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و بمب‌افکن‌های اسرائیل 35 تونل را در ناحیه جنوبی نوار غزه که هم مرز با اسرائیل است بمباران کردند. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، این تونل‌ها که شمار آن از 200 تجاوز می‌کند، راه‌های تدارکاتی حماس هستند و در گذشته ایران و سوریه از طریق مصر و این تونل‌ها اسلحه و مهمات به نوار غزه ارسال کردند. اضافه بر این، هواپیماهای اسرائیل امروز اداره مرکزی پلیس شهر غزه و شمار نامعلومی از انبارهای مهمات و سکوهای پرتاب راکت را هدف قرار دادند. به موازات بمباران هوایی، یکانهای زمینی اسرائیل شهر غزه را که 400,000 نفر جمعیت دارد در محاصره خود دارند و سربازان اسرائیلی با حمله به نقاط استراتژیک و حساس این شهر سعی بران دارند که تا حد امکان از توان حماس بکاهند. برابر گزارشات، در 24 ساعت گذشته 70 فلسطینی کشته شدند و به گفته مقام‌های پزشکی فلسطینی در نوار غزه از آغاز عملیات اسرائیل تا کنون 979 فلسطینی جان باختند و بیش از 4,500 نفر زخمی گردیدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همزمان با عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در نوار غزه، بامداد چهارشنبه 25 دی سه راکت توسط افرادی که هویت آنها مشخص نشده از جنوب لبنان به شمال اسرائیل پرتاب گردید. به گفته پلیس اسرائیل، راکت‌های پرتاب شده از لبنان که به یک ناحیه غیر مسکونی نزدیک شهر کریات شمونا اصابت کرد، خساراتی به بار نیاورده است. از شروع عملیات اسرائیل در نوار غزه، این دومین بار است که راکت‌هایی از جنوب لبنان به اسرائیل پرتاب می‌شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی لبنان می‌نویسد توپخانه اسرائیل در واکنش به راکت‌های پرتاب شده به اسرائیل 8 بار به جنوب لبنان شلیک کرد. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای هر گونه دخالت در حمله روز چهارشنبه را تکذیب کرده است. به گزارش همین خبرگزاری، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در آغاز تلاش‌های دیپلماتیک خود برای پایان دادن به بحران غزه امروز چهارشنبه وارد مصر شده و با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات خواهد کرد. بان کی‌مون پس از مصر به اردن، اسرائیل، کرانه غربی رود اردن، ترکیه، لبنان و کویت سفر خواهد کرد، اما گفتگوی مستقیمی با رهبران حماس نخواهد داشت. ضمناً دادستانی اسرائیل با کیفرخواست علیه خضر شاهین و محمد سرحان، خبرنگار و تهیه کننده شبکه تلویزیونی ایرانی العالم، این دو عرب اسرائیلی را به اطلاع رسانی به دشمن متهم کرده است. وکلای مدافع این دو متهم میگویند بی اساس بودن اتهام در محاکمه ثابت خواهد شد.
ساعت در تهران 21:11 است و در نوار غزه 19:41. مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی میگیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با مسائل خاورمیانه و به طور ویژه مسائل مرتبط با بحران اخیر در نوار غزه. کشتی حامل 200 تن خوراک و دارو برای ساکنان غزه که نزدیک به 2 هفته پیش شهر بندر عباس در جنوب ایران را ترک کرد، همچنان در آبهای نزدیک به نوار غزه سرگردان است. به طوری که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، نیروهای اسرائیلی به این کشتی ایرانی دستور دادند که از منطقه خارج شود.
جمهوری اسلامی که حمله اسرائیل به نوار غزه را قویاً و بارها محکوم خوانده است، پیشتر اعلام کرده بود که 1 فروند از کشتی‌هایش با 200 تن بار به آب‌های غزه نزدیک می‌شود. اما صدا و سیما، رادیو تلویزیون دولتی تهران، روز سه‌شنبه دیروز خبر داد که نیروهای اسرائیلی جلو این کشتی را گرفتند. بر پایه گزارش‌های رسیده، کشتی یاد شده نزدیک به 2 هفته پیش از بندر عباس در جنوب ایران به سوی باریکه غزه به راه افتاد. تحلیلگران می‌گویند هنوز روشن نیست که سفر دور و دراز و پرهزینه این کشتی چرا بدون هیچ گونه هماهنگی بین المللی برنامه ریزی شده است. باریکه غزه هم اکنون در محاصره کامل نیروهای دریایی و زمینی اسرائیل است و تنها مرز باقی مانده‌اش با جهان خارج، مرز مصر را نیز نیروهای مصری بستند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در حالی 200 تن محموله شامل مواد خوراکی و دارویی را به سوی غزه روانه کرده است که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و با دولت مصر نیز روابط حسنه‌ای ندارد. قاهره حکومت تهران را بارها به تلاش برای استیلا بر سراسر خاورمیانه متهم کرده است. از همین رو تحلیلگران می گویند جو بی‌اعتمادی حاکم بر روابط ایران و مصر به سختی اجازه خواهد داد که قاهره پذیرای این کشتی اعزامی جمهوری اسلامی باشد. بر پایه آخرین گزارش‌های دریافت شده از تهران، نیروهای اسرائیلی به کشتی ایرانی حامل 200 تن خوراک و دارو برای مردم غزه در حدود 70 کیلومتری باریکه غزه دستور دادند که هرچه زودتر منطقه را ترک کند.
دستور مقام‌های اسرائیلی به کشتی ایرانی، کشتی که گفته می‌شود حامل 200 تن خوراک و دارو برای مردم غزه است. دستور مبنی بر این که منطقه را ترک کند این کشتی ایرانی. مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. به گفته خبرگزاری مهر در ایران، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر گفته است باید از سلاح نفت در برابر اسرائیل سود جست. شهران تبری ضمن گزارشی در این باره گفتگوی کرده است با پرویز مینا، کارشناس بین المللی نفت در پاریس.
به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رحیم صفوی در سخنرانی در دانشگاه گفت دولت‌های مسلمان خاورمیانه باید از سلاح نفت و گاز در برابر اسرائیل استفاده کنند و سفارتخانه‌های اسرائیل را در کشور خود به نشانه حمایت از فلسطین تعطیل نمایند. او اسرائیل و متحدانش را کافر و مرتد خواند و گفت مقامات ایرانی اسرائیل را نظامی صهیونیستی می‌دانند و ایران حق وجود اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. آقای صفوی پیشتر نیز گفته بود که در مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی میتوان از سلاح نفت و گاز استفاده کرد. او هفته پیش از کشورهای صادرکننده نفت که طرفدار فلسطین هستند خواسته بود صدور نفت به اسرائیل را قطع کنند. اما کمی پس از صحبت او عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده نفت در خاورمیانه است اعلان کرد که به فراخوان رحیم صفوی اعتنایی نخواهد کرد. در گفتگویی با دکتر پرویز مینا میپرسم آیا اعلان چنین موضعی میتواند به نوعی ورود به جنگ بین اسرائیل و فلسطین از سوی ایران تلقی شود؟
این رو بنده به عنوان اعلان جنگ نمیگویم، ولی یک در حقیقت جنگ سرد اقتصادی اسمشو میذارم. ولی این حرف رو ایران در حدود 2-3 هفته پیش هم زد و عکس العمل کشورهای عربی این بود که نه، به هیچ عنوان حاضر نیستند از نفت به عنوان یک حربه سیاسی استفاده بکنن و جواب منفی دادن به ایران. و بنابراین من فکر میکنم این صحبتهایی که در ایران میشه بیشتر برای جلب توجه مردم عادی کشورهای عربی است که بگوین که ایران بیشتر از کشورهای عربی برای فلسطین دلسوزی داره، ولی در واقع اینها به هیچ عنوان قصد این کار ندارن، چون ایران در وضع کنونی با قیمت نفت در حدود 37-38 دلار به هیچ عنوان قادر نیستند که از صادرات نفتشون صرف نظر کنند، چون با گرفتاری های عجیب اقتصادی روبرو خواهند شد. و همطور که عرض کردم این بیشتر جنبه روانشناسی و سیاسی داره برای جلب توجه مردم عادی کشورهای عربی.
اگر احیانا ایران تصمیم بگیره که همچی کاری بکنه، معنی اون در صحنه بین المللی چه خواهد بود؟ چه واکنش هایی به اون نشان داده خواهد شد؟
بنده فکر میکنم اولا با توجه به تصمیماتی که اخیراً اوپک گرفت که در حقیقت سهمیه بندی جدیدی برای کشورهای عضو اوپک تعیین کردن، سهمیه ایران هر 3,336,000 بشکه در روز و بنابراین صادرات ایران با توجه به مصرف داخلی یه چیزی در حدود 1,700,000 بشکه در روز میشه. اگر کشورهای عربی همینطور که اظهار کردن حاضر نباشند با ایران در این کار همراهی کنند، این 1,700,000 بشکه در روز صادرات ایران رو به راحتی کشورهای مثل عربستان و کویت و ابوظبی و عراق و عرض کنم دبی اینا میتونن جانشینش بشن. بنابراین ایران خواهد بود که از صحنه صادرات نفت خارج میشه.
فکر میکنید هیچ کشور دیگری به این فراخوان ایران پاسخ مثبت بده؟
من فکر نمیکنم.
مسئله استفاده از نفت به عنوان سلاح حالا اقتصادی در کشمکش ها یا مشاجرات بین المللی در دوران قبل از انقلاب اتفاق نیفتاده بود.
یه بار در اون جنگ بین اسرائیل و کشورهای عربی چند کشور عربی تصمیم گرفتند که صادراتشون رو به تعدادی از کشورهای اروپایی و آمریکا که از اسرائیل حمایت میکردن قطع کنند.
بله، من منظورم ایران بود. ایران چنین کاری نکرد.
ایران نکرد این کار رو. بله. در اون موقع ایران با کشورهای عربی در این کار همراهی نکرد. بله. کشورهای عربی هم فقط برای مدت کوتاهی، برای که دیدن این حربه چنان که فکر میکردن معنیست و فقط داره فشار اقتصادی روی ممالکشون میاد، برابر این تحریم به مدت بسیار کوتاهی فقط ادامه پیدا کرد و بعدم به کلی برطرف شد.
گفتگویی بود با پرویز مینا، کارشناس بین المللی نفت در پاریس، در ارتباط با تهدید فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران که گفته است باید از سلاح نفت در برابر اسرائیل استفاده کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دومین سفر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان کرمانشاهان که قرار بود روزهای چهارشنبه و پنجشنبه انجام شود به تعویق افتاده است. در اطلاعیه‌ای که در اختیار خبرگزاری‌های داخل ایران قرار گرفته، علت لغو سفر آقای احمدی نژاد سرمای هوا اعلام شده، اما دو روز پیش از آن نمایندگان استان کرمانشاهان در مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گفته بودند که در این سفر رئیس جمهوری را همراهی نخواهند کرد. در توضیح این اعتراض، نمایندگان استان کرمانشاهان اجرا نشدن مصوبات سفر قبلی رئیس جمهوری به استان کرمانشاهان را یادآوری کرده بودند. در این باره آرمان مصطفی از رادیو فردا با جلال جلالی‌زاده نماینده پیشین استان کردستان در مجلس شورای اسلامی گفتگوی کرده و ابتدا نظرش درباره بیانیه نمایندگان استان کرمانشاهان را جویا شده است. جلال جلالی‌زاده:
نمایندگان استان کرمانشاه به خاطر دادنشون بیانیه‌ای که ناشی از اعتراض آنها به عمل نکردن به وعده های رئیس جمهور است، بسیار کار درست و کار اساسی و در راستای شعارها و وعده هایی بوده که به مردم دادن. مخصوصا این سفرهای استانی که آقای رئیس جمهور داشتن و در این سفرها وعده هایی رو به مردم برای اشتغال زایی و رفع محرومیت و رفع بیکاری و همچنین مسائل دیگر داده اند. اگر کارشناسان مسائل اقتصادی یا کارشناسان مسائل اجتماعی و فرهنگی بررسی کنند، میبینیم که درصد بسیار کمی از این وعده ها متحقق شده و من خودم حتی در استان کردستان شاهد هستم که متاسفانه هیچ کار زیربنایی و هیچ کار اساسی در این استان انجام نشده و فکر نکنم 10% از وعده های آقای احمدی نژاد هم در این استان انجام شده باشد.
آنگونه که خبرگزاری‌های دولتی ایران پیش از این گزارش دادند، در برخی از این سفرهای استانی 100، 200 و حتی 300 مصوبه در مدتی کوتاه به تصویب هیئت دولت می‌رسند. آقای جلالی‌زاده، چطور می‌شود در فرصتی کوتاه طرح یا پروژه‌ای را بررسی و تصویب کرد؟
در دنیای جدید و عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، شعارهای مردم فریبانه زمان مصرفشون گذشته. امروز اگر استانداری در یک استان مشغول انجام وظیفه است، باید وظیفه خودش رو انجام بده، فرماندار باید انجام بده، مدیران و کارمندان باید وظیفه خودش رو انجام بدن و امروز هم اگر مردم آزادی داشته باشن و نهادهای مدنی در جامعه اجازه فعالیت داشته باشن، خیلی از مسائل میتونن به گوش مسئولین برسونن و سفر هیئت دولت و گذراندن وقت نشستهایی که انجام میدن و مصوبات فوری و بدون فکر و بدون نقشه و بدون واقعا تصمیمات قبلی، به نظر من نمیتونه که مشکلات مردم حل بکنه. حداقل این هزینه‌ای که برای جمع کردن مردم به کار میبرن، این هزینه را به همین مردم بدن، شاید مشکل بسیاری از مردم حل بشه.
نکته دیگری که منتقدین بر آن تاکید میکنند، عدم هماهنگی مصوبات استانی با استانهای همسایه یا عدم هماهنگی هزینه اجرای این مصوبات با بودجه کل کشور است. بعضی ها هم میگویند که این به نوعی بازتوزیع اعتبارات استانی است که قبلا برای اجرای طرح‌های دیگری تصویب شده بود. آقای جلالی‌زاده، این انتقادها تا چه حد وارده؟
ببینید، دولتی که میاد سازمان مدیریت را منحل میکند که به عنوان مغز متفکر بودجه‌ریزی و خرج و دخل هر کشوری مطرح است، مشخصه که دیگر ردیف‌های بودجه بعد اعتبارات نمیتونه به طور قانونمند و به طور ضابطه‌مند مطرح بشه. وقتی که این سازمان منحل میشه، خب مشخص است که مسئولین هر گونه که بخوان اعتبارات را جابجا میکنن، با کسی نمیتونه پاسخگو باشد.
زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، طرح سفرهای استانی رو به عنوان یک نوآوری در اداره امور کشور مطرح کرد. اکنون که آقای جلالی‌زاده به پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نزدیک میشیم، چه بیلان یا کارنامه‌ای از سفرهای استانی دولت ایشون میشود ارائه کرد؟
والله همچنان که گفتن، آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. حالا شما بیایید یک مقایسه‌ای بکنید مشکلات مردم از نظر معیشتی یا نظر اقتصادی یا نظر بیکاری، این همه مصوباتی که هیئت دولت در استان‌های مختلف تصویب کردن، اگر واقعا عملی می شدن، به نظر من حالا ایران گلستان شده بود. این سفرهای استانی بیشتر در قالب شعار بوده و در اواخر دولت آقای احمدی نژاد به نظر من تأثیر مثبتی در جذب آرای مردم برای ایشان نخواهد داشت.
گفتگوی بود با جلال جلالی‌زاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با دلایل لغو سفر محمود احمدی نژاد به استان کرمانشاهان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از گذشت نزدیک به 3 سال از ارائه طرح تأسیس تلویزیون فارسی زبان BBC، سرانجام ساعت 5 بعد از ظهر امروز به وقت ایران، این شبکه تلویزیونی کار خود را از لندن با یک برنامه خبری آغاز کرد.
سلام بر شما، سیما علی نژاد هستم. به تلویزیون فارسی BBC خوش آمدید. از امروز پخش برنامه‌های ما را آغاز می‌کنیم. برنامه‌های ما از این به بعد
از طرح ایجاد این تلویزیون فارسی زبان 3 سال پیش گوردون براون نخست وزیر کنونی بریتانیا که در آن زمان وزیر خزانه‌داری یا دارایی بود پرده برداشت. آقای براون در پاییز سال 2006 اعلام کرد بودجه معادل 15 میلیون پوند برای راه اندازی بخش فارسی تلویزیون بی بی سی اختصاص یافته است. در آغاز گفتگویی با الهه روانشاد از رادیو فردا، یکی از تحلیلگران بی بی سی از لحظات پرشور و هیجان در آستانه آغاز به کار این شبکه فارسی زبان گفته است. صادق صبا در لندن.
اینجا همه هیجان زدن، تلاش یک ساله بسیاری از کسانی که در اینجا آموزش میدیدن، مدیریت میکردن، بالاخره به ثمر مینشینه و برای اولین بار تلویزیون فارسی بی بی سی به راه میفته. همه خوشحالن که از طریق تلویزیون برای فارسی زبانان دنیا به خصوص ایران و افغانستان برنامه پخش کنند.
چه مصائبی، چه مشکلاتی بر سر راهتون وجود داشت؟
به هر حال بی بی سی تلویزیون فارسی از سابقه طولانی خود تلویزیون انگلیسی بی بی سی بهره‌مند میشه. درست از اول شروع شده ولی به هر سابقه بزرگی پشت این تلویزیون هست که اون خود تلویزیون انگلیسیه. یکی از مشکلات اصولاً در راه انداختن تلویزیون فارسی کمبود خبرنگاران تلویزیونی بوده. من فکر کنم یکی از مشکلات واقعا اینه. ما در ایران و در خارج از ایران در بین فارسی زبانان کسانی که تجربه کار تلویزیونی داشته باشند کمه و خیلیشون از ایران هم استخدام شدن با معیارهای بی بی سی آشنا بشن. خب این چالشی بوده که من فکر کنم مدیران بی بی سی الان فکر میکنن غالب شدن بر این چالش.
بودجه تلویزیون فارسی زبان بی بی سی از کجا تامین میشه؟
این بودجه خاص برای تلویزیون فارسی بودجه 15 میلیون پوند که از بودجه های عمومی کشور انگلستان تامین میشه، یعنی بودجه که دولت انگلستان در اختیار بی بی سی قرار داده.
شما در تلویزیون فارسی زبان بی بی سی به چه نکات ویژه‌ای توجه خواهید کرد؟ رویکردتون چه خواهد بود؟
رویکرد خبری معمولی بی بی سی مثل برنامه‌های دیگر بی بی سی، مثل تلویزیون انگلیسی بی بی سی، رادیوهای بی بی سی، یعنی بی بی سی کلاً یک منشور خبررسانی داره که 60-70 ساله داره بهش پایبنده و تلویزیون فارسی هم جدایی از برنامه‌های دیگر بی بی سی نخواهد بود و اون اصل بی‌طرفی است. اصل این که خبرها مبتنی بر فکت باشه و اصل این که اگه تحلیلی صورت میگیره انصاف درش وجود داشته باشه.
آقای صبا، اینطور خواهد بود که این فقط ترجمه ای از برنامه‌های شبیه به برنامه‌های بی بی سی جهانی خواهد بود یا اینکه رویکرد شما مسائل مربوط به مردم ایران و ایران خواهد بود؟
توجه اصلی تلویزیون فارسی زبان مسائل ایران خواهد بود.
آیا از نظر سیاسی هم با ضدیت‌های روبرو شدید؟ از جمله اینکه آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای گفتن که این تلویزیون خلاف امنیت ملی جمهوری اسلامی است و اقدامات لازم درباره اون انجام خواهد شد.
درسته، البته مقامات ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اظهارات مشابهی داشتن و نگرانی‌هایی رو ابراز کردن در مورد اینکه این تلویزیون ممکنه مثلا هدف‌های دیگری داشته باشه، ولی خب اونها بعد از اینکه همین امروز این بر تلویزیون کارش آغاز کرد، هم مقامات ایرانی هم مردم ایران و فارسی زبانان دیگه متوجه خواهند شد که این برنامه هیچ قصد خاصی نداره جز خبررسانی و بازیگر دیگری در عرصه بزرگ خبررسانی در بین فارسی زبانان دنیا که الان تعدادشون زیاد هم هست، یکی هم تلویزیون فارسی خواهد بود. بنابراین نگرانی هایی که مقامات ایرانی ابراز کرده اند و جمله اظهارات آقای وزیر اطلاعات که شما بهش اشاره کردید، من فکر کنم در روزهای آینده خودشون متوجه خواهند شد که واقعا این اظهارات و این نگرانی ها شاید واقعا موردی نداره. به این تلویزیون فقط میخواد خبررسانی بکنه.
کارمندان تلویزیون بی بی سی فارسی زبان چند نفره؟
تقریبا حدود 100 نفر خبرنگار تلویزیون فارسی داره و 50 نفرم در کارهای مدیریتی و تکنیکی تلویزیون انجام میدن.
گفتگویی بود با صادق صبا، یکی از تحلیلگران شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در لندن، در ارتباط با آغاز به کار این شبکه تلویزیونی از امروز 4 شنبه بعد از ظهر به وقت تهران، 25 روز دی ماه 1387.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
مجله شبانگاهی ما در اینجا پایان می‌گیرد. با سپاس از همراهیتان، من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا از شما دعوت میکنیم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 به وقت تهران.